اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. آرزوی قبولی و طاعت عبادت. ما ادامه بحثمون داشتیم راجع به عفت و ضد اون تحتک صحبت میکردیم که بحثمون نیمه کارمون و انشالله امشب میتونیم بحثو تمام بکنیم و جلسه آخرم هستش. حالا زودتر تمام کردیم. بیشترم طول کشید دیگه نندازیم برای فردا. اگر امشب تمام بشه بهتره. منتها امسال اینا معمولا سال گذشته هر جلسهش یک ساعته بود. اما امسال یک ساعت و نیم مثلا این ده شب از ما 15 جلسه حساب کنید. چون پارسال ما قرار بود صحبت بکنیم به خاطر این کرونا نشد و هی فکر میکردیم یه ما دیگه دو ما دیگه درست میشه، حالا اونم پنج جلسه شو بذارید مال پارسال که ما خلف وعده نکرده باشیم. خب راجع به این صحبت کردیم که باید این قوایی که در ما وجود دارن به تعادل در بیاریم و عنان اینا رو بسپریم به عقل نه احساسات. چون شاید بعض موقع احساسات خوبی باشه، احساسات عقلانی باشن، اما کسی که دائم عنان خودش دست احساسات داده حتما خواهد باخت. و من احساسات رو نفی نمی کنم، منتها چیز باقی نیست، باید همه چه عقلانی باشه. چون احساسات نمیتونه وهم و تشخیص بده. قدرت صفت وهمیه انقدر خوب برای آدم استدلال بافی میکنه، آدم واقعا قدرت تشخیص نداره. یعنی یه جایی فهم کنی واقعا داره حق میگه، نمیتونیم تشخیص بدیم، باید بسپرمش به عقل. چون عقل هیچ وقت تعطیل نمیشه. عقل منطق میخواد، عقل دو تا چهار تا میخواد، عقل فطریه، تشخیص میده حق و باطل. اما سپر دست احساسات نه. ماجرای رودکی رو شنیدید که وقتی امیر اسماعیل سامانی پایتخت رو انتقال داد، حاضر نبود برگردونه بخارا. رودکی نابینا هم بوده میگن، بردنش جلو امیر اسماعیل سامانی شعر خوند. هم شعر مال خودش بود، هم میخوند هم چنگم میزد، یعنی همه فن حریف بوده. رفت همین بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایش، پایم پرنیان آیت همی. گفت ریگ اونجا مثل حریر زیر پا. جور این امیر اسماعیل سامانی ریخ به هم احساساتی شد که پرید سوار اسب، گفت من بر میگردم شما پایتخت انتقال بدید. ما حالا زودتر فعلا میرم میشینم اونجا تو دارالحکومه، اونجا شما فعلا بعدم بیارید دیگه، بقیه حالا دفتر دستکار جمع کنید بیارید. اینجوری تحت تاثیر قرار میاد. اما عقل اینجوری نیست. عقل این افعال مثلا با گریه تغییر نمیکنه، با خنده تغییر نمیکنه، چون یه اصلی رو رسیده. بوته نیست، درخته. حالا جا مثلا ملخ حمله میکنه، همه سبزی‌ها یه جوری میزنه. اما به قول میگه درخت بعد ملخ هم درخت خواهد ماند. حالا حمله بکنه، سال بعد دور برگشتر میاد. چون اصالت داره، چون ریشه عقل اینجوریه. و وقتی قوه عاقله وسط باشه یه سری جنگولک بازی ها جمع میشه. امام یه فتوایی در مورد شطرنج داد، خب خیلی سر صدا کرد. فتوای خاصی بود دیگه. تو اون سالا خیلی از علما سر شطرنج حساسیت هایی فلان شد. امام برداشت یه مسابقات شطرنج ما داریم، ما میبینیم تو. یکی از شاگردای امام مرحوم آقای قدیری خدا بیامرز نامه نوشت که این حکم از کجا آوردی؟ به ما درست طرف داره تیم، درست هوا داره تیم، درست الان بگی برو به جنگ میریم خون میدیم، اینا کجا آوردی؟ عقلی نه، نمیگه من هوا داره آقای ایکس و ایگره گذدم که دنبال منطقه، منطقه بره خدافظ شو. این خیلی ارزشمنده. بعد امام هم جوابشو نوشت. امام که نابودش کرده من خدا رو، اصلا من جوابی رو میخوندم. خب بعد خوشحال بود از اینکه امام رو مورد تخاطب قرار داد و جواب بهش داد. و هوای سواسخ امام بود که انقدر بقولی دل به حرف این خواهر مقدسا نده و نمیدونم مثلا حالا باید بخونید. خب از سالها پیش یادمه، یعنی دنبال فالوور بازی و این قصه ها نیست، دنبال لایک جمع کردن این قصه ها نیست. حق رو میگه به درک که تمام عالم و آدم ازش برگشت و برگرد. من برای عالم و آدم مثلا یه همچین کاری میخواستم انجام بدم. اما احساسات اینجوری نیست. احساسات میگه این حرفو نزن یا ریزش مخاطب داری، اون حرفو بزن جذب مخاطب داری. متوجه اید؟ اگر کسی به این سمت برد این بخشو، این حتی که جالبا عفیف نیست، خیلی خطرناک. اصلا همه بر خوشایند این اون باید حرف بزنیم. خاطرم از سر ماجرای شفافیت، من نظرم با نظر خیلی از بچه هایی که حالا منبری ما صحبتون گوش میکنن یکی نبود، اونا برای خودشون برداشتن یه هشتگ رو ترند کردن، شفافیت بدون راه فرار. من توییت خود اونا و هشتگشون رو چیز کردم، یعنی در واقع توییتشون رو ری توییت کردم و به مجلسی گفتم بیا جواب بده آقای قالیباف، آقای رولان جواد، این کسی که حالا تو این طرح داشتن چیز میگن، بیا جواب بدید. درو علیه مثلا مخالف من توییت زده، علیه اسلام که حرف زده. هرچند حرف از نظر من حرف من درست بودا، نتیجهش هم چیه؟ همین که ببینی شفافیت داره جون میکنه، تصویب نمیشه. چون میدونستم به این روز میفته. چون من واقع بینانه تر داشتم میدیدم، میدانی تر داشتم میدیدم، بچه ها انتظاری تر میدیدن، آرمانی میدیدن. ما گفتیم فعلا همینش تصویب بشه، بعد میریم مرحله بعد. خب بچه گفتن اینجوری، گفتم آرمانی، خب بسم الله جواب بدید. ببینید مردم اینن ها، اینو میخوان. حالا چه میدونم، یا مثلا ما بیایم شروع کنیم نمیدونم آه هر کی طرفدار منه بیاد به این آدم رای بده، یعنی چی؟ مگه ما انان مردم رو به دست گرفتیم؟ خوب نیستش اصلا. بعضی دوست دارن خودشون دوست دارن چیز باشن، دوست دارن یکی همیشه اینا رو برونه. اینجوری نیستش. هنر اونجاست، اون کاری، اون هنر اسلامی، اون طرفداری اسلامی، اون که آدم ها رشد بده، تحلیل یاد بده با آدم ها، ماهیگیری یاد بده با آدم ها. خودشون شروع کن تحلیل کرد. من خیلی وقتا مثلا میدنم یه حرفی علیه من میزنن، علیه خودش بنده میزنن، من عمدن جواب نمیدم. چرا جواب نمیدم؟ میخوام ببینم بقیه میتونن جواب بدن یا نه. اگه ببینم که اصلا نمیتونن و فلان و به همان، اون موقع دازه وارد میشه و تازه من جواب ندم یه چیزی ثبت میشه، یه اشتباهی غلطی زمش. خلاصه میخوام بگم که اینجوری نیست شما دوتا جنگولک بازی و نمیدونم این کارا میوفتن پا منبر مثلا بعضی از این علما، آقا یه ذکر به ما یاد بده، نمیدونم پرواز کنیم یه ذکر با. کارا چیه؟ عقل با این چیزا اصلا، ببین عقل وقار داره، بهترین عبارت میشه بهش بده که همینه، وقار داره. آدم عفیف وقار داره، با یه باد این ور اون ور نمیشه. نه به یه چیزی بهش بدی خیلی مثلا خوشحال میشه، نه چیزی ازش بگیری ناراحت میشه. ولا تعصو به ما فاتکن، ولا تفرحو به ما آتکن. دستتون نیست انقدر خوشحالی نداره، ما دنیاست، اهل تردده که میاد یکی میره، چه اهمیتی داره؟ حالا صاحبم داره اینا همش، خداست دوستش به ما بده، نه قرونش به مال خودش. بین آدم بر آدم باید جا بیفته، باید مثلا یا یه پولی از دست داده رفت یه رو چکار کنم، این مال من بوده، من همون نداری بوده داشتم میکرم، پسندیده من اینجوری باشه، مخلص شم هست. این چون وجود نداره متاسفانه میریزن به هم، هزار راه میرن دیگه. از این فرقه چرا به وجود میان؟ دراصل همینه، چون این آدم ها حق و به افراد میشناسن، نه حق و به ماه و به حق. امیرالمومنین فرمود اعرف الحق، تو حقو بشناس، تو عرف بعد شناخته میشه چی؟ اهلش. اما کسی که با آدم داره پیش میره، خب این آدم جایز الخطا، بهتر بگیم ممکن الخطا، خطایی میکنه، همه رو گمراه میکنه. وقتی آدم امثال زبیر رو توی تاریخ میبینه، چرا این اتفاق میفته؟ آقا طرف یار نزدیک اهل بیت بوده، منحرف شد در عصر غیبت، چه ها که نکرد، فتنه ها که درست نکرد. خیلی از همین فرقه هایی که ساخته شد در شیعه، اینا کسایی بودن که یاران نزدیک حضرت بودن، مثلا واقفیه. طرف برای اینکه پول دستش مونده بود میخواست نده، اومد چی گفت؟ گفتش که نه، امام کاظم از دنیا نرفته برمیگرده، برمیگرده من پولو به او میدم، خواست پولر بالا بکشی. ما یه معیارهایی باید داشته باشیم بر مبنای اونا بسنجیم. حالا این افرادو آیه مثلا این رائفی پور، تو با این معیارهای من، حالا ممکنه خود این خود اون معیارا هم از من یاد گرفته باشه، از امثال ما مثلا ایبی نداره، معیارات عقلانیه، خودت هم پاتو نباید از این معیارو بذاری بیرون. خب خیلی خوبه، این حفظ میکنن همدیگر رو، مثل یه مجموعه در هم تنیده همچی که پیش میرن همدیگر حفظ میکنن. قرآن میفهمد و ان هذا صراطی، این به راستی همین این صراط منه، راه منه، مستقیمن، فتبعوه، پس همه تون ازش تبعیت کنید. و لا تتبعوا سبلا، سبل جمع سبیله، نری راه های مختلف، یه صراط بیشتر نیست. فتفرق بكم عن سبیله، راه خدا دور میشه. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون، این سفارش خداست به شما، وصیت خدا به شماست، توصیه خدا به شماست، شاید پرهیزگار باشید، باشه تقوا پیشه کنید و حرف ما رو گوش بدید. خدا میگه با تذکر میگه من خدا دارم بهتون توصیه میکنم و نمیفهمید، همین صراط منو میبرید، چی میری راهای مختلف؟ اگر ما چه میدونم مثلا میریم مراجعمون بیرونه، مثلا یه مرجع تقریبا مثلا بیرونه مسیر امیرالمومنین، مثلا عقل جمعی علمای شیعه میذاره روش کنار، پس میزندش، چه نمیشه که موندش که. چون صراط یکیه و راه های دیگه چیه؟ بی نهایت. صراط یکیه، اونو بی نهایت راه میتونه باشه دیگه. خب صورت انسانی اونور خیلی کمه، اما جک و جونور صورت های غضبی و وهمی و شهوی خیلی زیاده. بعضیشون که ترکیبیه، گفتم مثلا چه میدونم زبونش درست شده، از اونور مثلا صورتش مثلا نمیدونم خوکه، بعد از اون شکم بارگی هم کرده، شکمش هم گنده است، از اون چیکار کرده، پاهاش هم مثلا فلانه، یه چیز هچل هفت شتر گافلنگه. خب اینو ما گفتیم تمام اعمال ما یه صورت فطری تازه داره، همین تون تون داره برام میسازه، هی دیم چهره تغییر میدیم. یکی از این علما، یکی از شاگرداشون، حالا اومده بود شروع کرده بود زندگی خوش اصلاح کردن و درست کردن و فلان، تمام علمای زنده سنت من خدمتشون رسیدم بارها. بعد که این شاگرد رفته بود خدمتشون، گفته بود که از موقعی که خودم اصلاح کردم، یه روز از خواب بیدار شده بود برادرش و مادرش یه شکل دیگه دیده بود، من با همون فردم صحبت کردم، گفت به شدت ترسیدم و وحشت کردم. مادر رفته بود نونسنگک بگیره بیاد، اینجوری تو ذهنمه، گفت اومد تو یادم یه میمون اومد تو، نگو هم او بود هم میمون بود، این کاملا قابل تشخیص. بعد ترس رفته بود چپیده بود تو اتاق، گریه که خدای نمیخوام نمیخوام ملت اینجوری بینم. خب همونطور هم که عرض شد، ما انواع عفت داریم. تو میگن عفت فهم میکنم فقط شهوت مزنه، شهوت جنسی مد نظره، بعد اون رو مثلا کنترلش کنم، نه، ممکنه که نفر مثلا حالا تا جایی که میتونه مثلا سر شهوت جنسیش خیلی محکم باشه حالا مثلا، خب اما عفت چشم نداشته باشه، عفت کلام نداشته باشه، عفت بط نداشته باشه، چون میلشو نتونه بگیره، دلگی کنه. و اینم که انسان چشم پاک باشه دلیل نمیشه ملکه عفت رو داشته باشه. میدونی که این ملکهشو داشتن یعنی این که اون صفت دیگه کاملا در کنترل تو در اومد. ببین یه نفر هست مثلا آدم راستگویه، اینی نیستش که ملکه صدق داشته باشه، همین راستگو تحت فشار قرار بگیره شاید دروغ هم بگه، در مجموع راستگو، بعضی وقتا دروغگو هن، اونو ولش کن. باید کار کرد این ملکهش به ملک آدم در بیاد. اصلا همین ملکه میملکه، برای همین داره استفاده میشه، میملکاف برای همین داره استفاده میشه، یه جنس همینا، یه جنس همینا به دست انسان در بیاد، به کنترل انسان در بیاد، کاملا امیالش دستش باشه، بعد اون موقع میتونه حالا به کارهایی بکنه. اون موقع وقتی اون دنیا مشهور میشه، محبوب خدا مشهور میشه، لذت میبره و دیگرانی هم که با او در ارتباطن همون دنیا لذت میبرن. یکی از لذت های بهشتی میگه میشین روبرو هم دیگه با هم یه حرف میزنید، انقدر این لذت بخشین مؤمنین رو دیدن کیف میکنه، نورشون بهره میبره، دارن مؤمنین رو رد میکنن برن بهش، این جهنمی میبرن، یه نقطه بسم نور کن، میشه یک کمی از نور شما ما بگیریم، میگه نمیشه، برگردید برید از عقب بردارید، یعنی از دنیا نمیتونی بردارید، اونجا مشهور شد. خلاصه یعنی ما تکلیف اون میل رو روشن کنیم، نه که اون تکلیف ما روشن کنه. الان اینجوریه، یعنی مثلا هوس میکنه یه چیزی، این هوسه بهش میگه چیکار کن. واقعا دیگه مثلا دیگه آمپرش که جنسی میزنه بالا، هر کاری ازش برمیاد. برای مثلا برای یه چه میدونم یه برآورده شدن یه نیاز جنسی، مثلا ممکنه مثلا از یه شهر بره یه شهر دیگه. چرا؟ این دیگه مخ دیگه کار افتاد دیگه، این تحت کنترل او. با حلال غیر حلالش کار ندارم، اصلا شما تو باید با حلالش مبارزه کنی تا حرومش پشوانشه. باید مارمزون آب حلال، اما من اینو 3 ساعت پیش نمیتونستم بخورم. نوزی بره مشروب بخوره که تو ماه رمضان یه تایم همسر خودشم، حالا نگفت بره خوده نه که زنا کنه که. این اعتدال که وسط موندن که مشخص میکنه حکم خدا، تو از خود او خودش مراد فرده از همه بهتر میدونه، میگه این کار انقدر انجام بده انقدر انجام نده، ما میسپریم به خودش. کی بیشتر از همینا رو سر در میاره احکامو؟ پیامبر اون دین، و بعدش هم هر کی او وصیت کرده که بعد از من وصی منه. شیعه هم این کارو کرد. یه مناظره بود زمانی که از این حکامی که بعدن مغلا اومدن حاکم شدن، گفت چیه این فرق شما شیعه سنی و چیه با هم کلکل دارید؟ بعد پیشنهاد شد یه مناظره بزن. این عالم شیعه وقتی وارد مراسم شد، کفشاشو زد زیر بغلش آورد که اینا شانش هست. بعد اونایی که حالا غیر شیعه بودن اومده بودن اون طرف نشسته بودن، و خیلی زشته دیگه. مثلا شما فرض کنید مثلا الان تو همینجا که اومدی مثلا کفشات بزن زیر بغل بیا اینجا با من بگی، بدوزن حالا. بعد اونم چی؟ عصر شاه مثلا حالا، و کفش توفه تو چی هست مثلا حالا. بعد همینجور چپ چپ نگاه کردن، شاه شاکی شد گفت باز اون خجالت نمیکشی واسه این کفشات رو برداشته آورد اینجا؟ گفت آخه این دزده کفش منو برمی‌داره میبره. اون غیر شیعه رو گفت، عالم غیر شیعه رو خیلی بدترش کرد، گفت ببین فلان. گفت آخه اینا حالا ببینید 4 گروه داریم دیگه در بین غیر شیعه معروف، شافعی، حنبلی، ملکی، مالکی، حنفی ها. بعد گفتش که حالا اون امام یکی از این چیزاشو گفت، یکی از این شاخه ها رو گفت آخه اونم کفش مردم رو برداشت برد، کفش پیغمبر یه بار برداشت دزدید. تا اینو گفت همین عالم اهل سنت شروع که بحث گفتش که وقتی من میگم اینا هیچی نمیفهمن، این شیعه برای همینه مرد حسابی چی کفشای پیغمبر رو برداشت 150 سال 200 سال بعد پیغمبر کلا به دنیا اومده، و چجوری کفش پیغمبر؟ گفت تو چجوری دینت از کسی گرفتی 150 سال وفق پیغمبر فاصله داشته؟ یعنی همه اینا رو چید که اینجوری گیرش بندازه. گفت اما ما مستقیم از پیغمبر میگیریم، ما امام باید برسی حدیث که ما قبولش کنیم، و امام هم ببر برسونه پیغمبر. درست شد؟ ما میگیم اون مسیر اعتدال رو، اگر دیشب عرض میکردم توی جامعه ای اومدن مثلا حکم ازدواج موقت رو برداشت با دستور، چی شد؟ مشکل حل شد؟ زنا جامعه رو گرفت. برید ببینید تاریخ بخونید، ببینید چه بلایی سر جامعه اسلامی اومد. شهرهایی مثل مدینه ببخشید یه جایی شده بود فاحشه خونه. امیرالمومنین فرمود دیگه، گفت اگر این حکم رو بر نمی داشت جز افراد مریض بیمار کسی سمت زنا نمی رفت. بعد نهایتاً چی شد؟ هیچ. بعدا مجبور شدن یه چیز اضافه کنن که اواخر هم در واقع بودن، نکاح المسیار. یه چیز درست کنن که عوض میشه 100 رحمت به همون ازدواج موقت. نکته دیگه این که دو طرف این مسیر اعتدال و صراط مستقیم میشه عدم آرامش. اصلا اون گمشده بشری که در به در دنبالش آرامش، ممکن شما آسایش داشته باشی آرامش نداشته باشی، آسایش داری حتی چه میدونم آشغالیت هم نمیبری بذار دم در، شوتینگ زباله داری، این آسایش، اما آرامش داری الزاما تو خونه؟ چرا انقدر تو این کشورهای پیشرفته آمار خودکشی بالاست؟ پس این حاضر نباشه طرف. برید نگاه کن آمار خودکشی، من سال گذشته راجع به اینا صحبت کردم تو همین شهر جنود. این وسطی است دادن آرامش بخش، آرامش آرامش ده. هی چه به این طرف متمام میشه، چه اون طرف آرامش هست. مثل چیه؟ مثل این نفری که بخواد تشنگیشو با آب دریا بخوردن، آب دریا رفت. هی زیاد میخوره، هی زیادتر میخوره. خب چی میشه؟ تشنه تر میشه، میترک. این آب دریا نخور، آب داره میره تو بدنش. باشه، این ویژگی آب دریاست. املاحی داره، شوری داره، این بلا رو سرش میاره. طرف میخواد مثلا بیاد چیکار بکنه؟ بیاد مثلا اون نیاز جنسی خودشو آرام بکنه. اون به جای اینکه این رو به کنترل خودش در بیاره، رها کرده، درست شده، هیچ، تبدیل شده بیمار جنسی، هم در و دیوار سوژه جنسی میبینه، به مشکل داره دیگه. عفت و این میل شهوت درست شد عفت دیگه، زیادش میشد شره، کمش هم میشد خمودی، درستش میشد. عفت برای چی بود؟ برای اینکه ما سهمیه المپیک بگیریم. اگه این عفت نبود که اصلا انسانی به دنیا نمیومد. اگه شهوت، یعنی شهوت درست نبود، شهوت جنسی نبود که آدم به دنیا نمیومد که. این غریزه جنسی اگه نباشه کسی به دنیا نمیاد که. به این دنیا آمدن خودش کلیه. سهمیه المپیک تازه بهت دادن. بیای تازه اینجا مسابقه بدی. و سابقون از سابقون مسابقه بدی. فلیتنافس المتنافسون. به جنگید مسابقه بدی برای رسیدن به شیء نفیسی. نفس به نفس از هم مسابقه بدی، جلو بزنید. اصلا نمیدونیم یه فرصتی تو این دنیا اومدن. خدا کسی که خیلی دوستشون داره یه بار دیگه هم براشون میگردونه دنیا. رجعت. چون آدم هر دفعه میاد تو دنیا خیر و برکت برای خودش هم. آقا مثلا رتبه انام بهشته، یه دور دیگه میاد دنیا، یه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه میشه ان علاوه مثلا نمیدونم چند. یه رتبه بیشتری برای خودش کسب میکنه. یه فرصته. برای چی؟ شما تو قرآن میخونید بارها این جهنمه، میگه یه فرصت به ما بده ما برگردیم. خدا نعماتی به ما داده، یکی صداش قشنگه، یکی پول داره، یکی خودش فرصت داده. اینا که پول دارن خیلی میتونن خیرات بکنن، خیلی میتونن کار خیر بکنن. خدا شاهده چقدر خدا بهشون لطف کرده. و هرچی هم این کار انجام میدن خدا بیشترش میکنه. این همه آدم ازدواجشون مشکل داره، میتونن جهیز یه جور بکنن، خونه زندگیشون رو جور بکنن، کار جور بکنن. یکی کسی که کارآفرینه، استثمارگر نیستن. خب الان یه خوری از این سرمایه دارم به بهانه کارآفرینی ما دفاع از فلان ما داریم کارآفرینی میکنیم، به بردهداری میکشن، به برده میکشن کارگر رو. اون نه، اون شأنش رو حفظ کنه، بیاره زندگیشو درست کنه، حواسشو داشته باشه، هواشو داشته باشه. اینو دارم عرض میکنم. عفت برای بقای نسل. چقدرم توصیه شده ما روحانیت نداریم مثل کشیشا ازدواج نکنن. نه اشتباه، مثل جنیستای هندی که بگذارن کنار. مثلا اشتباه. و چقدر اسلام ازدواج رو آسون میگیره و نقطه مقابلش هر نوع رابطه غیر ازدواج رو سخت میکنه. گناه براش قرار میده ها. جامعه نباید بپذیره. الان تو جامعه ما چی شده؟ ازدواج سخت شده، روابط غیر ازدواج راحت. یه پارکی جو هم یه پیدا میکنم، شبکه‌های اجتماعی هم پیدا میکنم، هم دیگر میبینن، قرار مدار میذارم، خیلی راحت. یعنی طرف تو 10 دقیقه یه نفر پیدا میکنه، اما میتونه 10 روزه ازدواج کنه. پدر جدش میجوره چشش. این یعنی این که وقتی میگم اون پارادایم باید درست باشه، اون چارچوب درست باشه، از مبنای اون چارچوب یه چیزای خلق باشه، سیاست گذاریای بیاد بیرون. نمیتونی شما سیاست گذاریای رو به زور اسلام مالش کنی، یه جا دیگه میزنه بیرون. الان تو اینا از اصلا که صورت میگن از 1/3 چقدر بالا کمتر بیشتر از جوونا میگن اصلا دوست نداریم ازدواج کنیم. یعنی برای چی اصلا ازدواج کنیم؟ راحت نیاز جنسیش داره یه جا دیگه تأمین میکنه. اگه تأمین نمیکنه خب پس بیمار شده، به خمودی افتاده. خب این که ببینید مسئولین ما باید اینا رو بفهم توی انتخابات های اینا، ریاست جمهوری و فلان، که مثلا بگه دو چرخه رو آزاد میکنن فلان، که مشکل حل نمیشه که. این باید بیاد بگه آقا برای ازدواج چه چیزایی لازمه، اون امکانات ابتدایی رو براشون فراهم بکنه. این درسته. خب این نباشه بعدش چی میشه؟ خطرات امنیتی به وجود میاد. الان مشکل جمعیت ما داریم تو کشور. سیاست‌های ابلاغی سیاست کلی نظام سال 93، دستور رهبری برای افزایش جمعیت و حفظ چهره جوان کشور، این بود دیگه. چی شد؟ طرح سهمیه بندی بنزین برخلاف اون، افزایش یارانه نقدی تا سقف 5 نفر برخلاف اون. چون دهنکجی داره میکنه به این سیاستو این دولت که ماشاءالله اصلا اومده مقدون نسل کنه، اصلا یه کاری کرده مردم میگن آقا همین یه دونه هم اشتباه آوردیم، یه بچه هم اگه داشته باشن نگران شدن مردم. تو نظر سنجی از مردم ایران صورت گرفته بود، مردم ایران تا 4 تا بچه رو دوست دارن، بیشترشون 4 تا گفته بودن، گفتم ما 4 تا رو دوست داریم، 2 تا دختر 2 تا پسر مثلا گفته بودن. بعد چی شده؟ دوست دارن اما شرایط اصلا فراهم نیست. برون کشورهای خارجی، من تو سخنرانی جمعیت 2 جلسه بحث کردم اونجا، برید گوش کنید اونایی که نشنیدن. تو کشورهای خارجی زنه میزاد به مرد مرخصی زایمان میدن. برای چی؟ برای اینکه میگه پیش زنش باشه، کمک کنه. آقا این آفریقایی‌ها یه حرفی میزنن میگن یک بچه یک قبیله را درگیر میکنن. راست میگن. بچه داری خیلی سخته. هر کی گفت آقا اینگار نگا اینقدر راحت، اینا تو دروغ میگن. راستشو بگو، بگو سخته اما میارزه. اما اصلا قابل قیاس نیست اون لذتی که واسه پدر مادر شدن داری و بچه‌های بیشتر داری، کیف میکنی. سخت اینجوری نیستش که به این سادگی ها چه دروغ میگن. نه مثلا به طرف میگه آقا حجاب نه اصلا حجاب سخت نیست، چه دروغ میگی؟ بالاخره سخته دیگه توی تابستون با این گرما، اما کارتو بزرگتره باری کلا. یه کار سختی رو داری بر عهده میگیری، مثل این نفر که آقا شما پشت رول نشستی مثلا کمربند ایمنی ایمنی سخت، معلومه سختی چیز اینجا اضافه شد. امید دو تا چهار تایی داره میکنه طرف. ما خیلی جاها عقل ایجاب میکنم این سختی رو گردن بگیریم بخاطر رسیدن به هدفمون، نمیخوان اینا رو میرن جا. مفصل این جاسوس های دوتابعیتی توزیع جمعیتی کشور وارد شدن، آمارای غلط دادن به مسئولین ما و آمارای درست دادن به سازمان ملل و کشور متخاصم. جالبه تون که همین الان تو دانشگاه ما دارن تدریس میکنن، به ریش ما میخندن. ما همون دهه 60 فهمیدیم تو سیاست جمعیتون اشتباه کردیم. در 60 فهمیده شد، کارشناسا فهمیدن، نگفتن به مسئولین. ما نمونه نداریم تو دنیا در کنترل جمعیت، نمونه نداریم، یعنی با فاصله ایم. ما 2.1 نرخ 2.1 یعنی جایگزینی، یعنی عوض اون ننه بابای دو تا دیگه بیان جاشو بگیرن. 2.1 فرضاً نرخ جایگزینی میگن، ما رسیدیم به 1.6. تازه 1.6 جمع کل کشور. اینو من به شما بگم، برخی از مناطق کشور ما، برخی از اقلیت‌های مذهبی رشد جمعیتشون خیلی بالاست، اون تازه جمع خورده، میانگینش شده 1.6، یعنی این طرف هیچی. بعد چه فرصتی ده شصتیایی که هرم جمعیتی بودن، اون برآمدگی هرم جمعیتی بودن دیگه، خب اینا رسیدن به سن ازدواج، اینا ردشن تمومه ها. تو همین فرصت اون کسی که آخر دهه 60 به دنیا اومده، سال اصلا بگی اول 70، 1400 یعنی چی؟ این 30 سالشه. یعنی فقط اینا دوست دارن تموم بشه دیگه، هیچ بعد اون هرم جمعیتی همینجوری کاهش پیدا کرد. یه انتظار نداشته باشه زاد و ولد صورت بگیره. بعد خطر امنیتی داره، امنیتی جدی. به ما تو چه منطقه داریم زندگی میکنیم؟ یادتون رفته؟ یکی از دلایلی که اینا جرئت نمیکنن سمت ایران بیان میگن جمعیت جوانه که اسلحه دست میگیرن. چرا؟ چون یه بار دیدن ضرب شست شد، میگن اونو 220,000 تا جوانشون اومدن شهید شدن، با اینا نمیشه جنگید. خیلی اوضاع خرابه، یعنی فاجعه است. من نمیدونم یه روز انشالله قوه قضاییه بیاد پرونده تک تک این افراد رو باز کنه، یعنی اینا عطف مسبق بشه. اینا جنایتکاره، اینا خیانت کردن. و اصلا از من اگه بپرسید، اصلا من میگم غربیا توی برنامه چیدن توته چیدن علیه ایران، یکی از چیزه که همیشه در دستور کار قرار میدن همینها جمعیت. یعنی یه سیاست های اینا به سمتی نره اینا رشد جمعیت پیدا کنن. باید تک تک مسئولینی که این کار کردن باشون برخورد بشه. اونی که گفت لازم است خونه بسازیم باید بیا جواب بده. خب اگه مسکن ارزان داشت، یکی از اصلی ترین مسائل جوان امروز مسکنه، و میرفت سمتش. ایران الان رتبهش توی دنیا 150 تازه 1.6 اول 1.6 ما گرفتم. خب 150 نرخ TFRش، باروری کل فاجعه است. ما 10.6 بودیم، متوسط در خانواده 6 تا بچه می آورده. همینجوری. الان رژیم صهیونیستی با تمام این قصه هایی که داره 3.1 چقدره؟ یه فکری باید بالش میخوام. میگم این از قضا از این سمت که شهوت رو رها کردم به سمت شرح رفت، این الزامم به منزله چی نشد؟ تشکیل خانواده بگید نبود. از قضا شرح ضدیت با خانواده است. چرا؟ چون یعنی خیانت، چون یعنی بیبندوباری، چون فاجعه میآفرینه. تو رفولش یا به از دادا، یه سری چیز هم از مقابلش میسن. خب افت و زدها و زدها تحتک. بریم این حتاکی یعنی چی؟ حتاکی یعنی یعنی مرزای دیانت و قواعد و ادب و بدره. خود ما هم به فرد بی‌حیا میگیم حتاک، آدم حتاک. آبا این به دهن به دهن نشون، آدم حتاک که مخالف وقاره. عرض کردیم پیامبر فرمود اگه قرار بود که وقار بهش چهره بدن، خوشگلترین موجودات بود. قیافه اگه قرار بود یه آدم باشه این شکلی میشه. آدم حتی که هیچ جا بند نمیشه، دائم درد سر درست میکن. چرا؟ چون نفس امارهشون حال میاد دیگه. نفس اماره حال میاد چون یکی خراب میکنی. همچین حالشو گرفتم آقا، جلو 60 نفر زایه شد، با خاک یکسانش کردم. مثلا طرف اینجور میگه، در حالی که فرد عفیف حریم نگه میداره. مؤمن دنبال مطرح کردن خودش نیست هیچ وقت. هیچ وقت یه جا مگه مطرح میشه دیگه لاجرمه. اصلا دنبال نیست خودشو مطرح کنه. بسیارم نه شده، میدونید که اصلا شهرت نه شده است به اسلام. هر چیزی نیست که بهت مشهور شید. چون کسی که خودش طرح میکنه همزمان داره خیلی رو خراب میکنه. همزمان این اتفاق میفته دیگه. وقتی یه نفر خودش طرح میکنه بقیه رو خراب میکنه. هر نوع طرح مطرح شدنی شما میبینی که اسلام باش مشکل داره. آقا نهی ساختن خونه‌های بلند. میگه بالای 3 متر نساز. مثلا نهی تبرج تو چشم اومدن. همینا رو انجام داد. آدم حق تاگ انگوش نماست. دائم خودشو نشون میده. به جای نیایش، به جای عبادت و نیایش، نمایش داره. به همین گفتم میگن لباس شهرت حرامه. منتها توی دنیای بدی داریم زندگی میکنیم دیگه. دنیای دیده شدنه. پست چند تا لایک خورد. اصلا دنبالی به این فکر میکنی که آقا من چیکار کنم که بیشتر لایک بخوره؟ دائم به این فکر میکنی. وای نه دستم رفت، من چیکار کنم خدایا؟ آخ عجب خبری، نه دستم نره. مگه میشه یه همچین مسئله باشه من راجع به این توییت نزنم؟ حتما باید یه افاضه‌ای کنم. همه در مورد این اظهار نظر کردند، چرا من نکنم؟ این ذات این دنیاست. اصلا دنیای این جدید دنیا مسابقه است، دنیای جلب نظرهاست. اصلا شما یه فیلم سینمایی میسازن برای چی میسازن؟ اصلا فیلم سینمایی نباید عادی باشه. اگه عادی باشه کسی نگاه نمیکنه که. مثلا فکر کن یه نفر نشون صبح بلند شد رفت سر کارش، کاراشو انجام داد، مثلا بعد اومد خونه شون شام خوردن تا خوابید. مثلا کی میره فیلمو ببینه؟ حتما باید یه توجه جلب کنه. ذات این دنیا باید داد و بیداد کن. اصلا این داد و بیداد یعنی حتک، یعنی این عفت نیست. مومن بی سر و صدا میخواد به کاراشو انجام بده. دنبال دادار دودور نیست. مرغا رو دیدی یه تخم میذارن ده دقیقه دو ساعت قدقد میکنن، آه عالم آدم خبر میکنن، مثل مرغن بعضی. آدم حتی که آرامش نداره چون دائم تو همین جنبوج، مثل گنجیشکه میپریم بر یه حرف بزن، یه کار کنی، با این ور بره، با اون ور بره، اینو اذیت کنه، اینجا یه عکس بگیر، اونجا خودش دیده بشه، اصلا آروم. این به این معنی نیستش که شور و شعف نداشته باشه، یا فکر کنم مثلا یه منظور میگه مثلا منگولا بره بشینه یه گوشه، اینم نمیگه. ما دنبال هرس نزنه دیده شه، اونا هرس میزنن دیده بشه. چرا آرامش نداره؟ چون همه رو مثل خودش میبینه. اصلا اینو دیدید با این آدم حتی که تو حرف میزنی میگه تو منظور دین بود، بگو من منظورم این نبود، میگه نه تو میخواستی اینو من بگی، پس بگی که اومد ای کافر همه را به کش خود بنداره. دیشب عرض کردم تو مسجد چقدر نهی شده که بلند حرف نزنید، میگه حتی کیه میفهمی تو محضر که اومدی وایستادی، آه تو نماز میسر تو نصف پایین، اصلا سر بالا آوردن حتی کیه مخالف عفته. چرا؟ چون آدم حتی دنبال دریدن حدود و مرزاست، همه چیو شلوغ کاری کن. از این علما میگه بابا ما اومدیم تهران داشتم بهش نشون میدم، گفتم بابا اینجا مجلس، اینجا فلان، قدیما بهارستان اومده بودم، گفت سرشون بابا نگاه نمی کنی؟ گفت نمیخوام نگاه کنم، نمیخوام این ساختمونا رو ببینم. گفت چرا؟ اینجا آرومترم. چرا میخوای نفس منو به غلیان بندازی؟ آقا میگم میرید خونه مردم چشتون کور باشه گوشتون کر. این تلویزیونش چی بود؟ این فرششون چی بود؟ این چی گفت؟ دیدی به زنش چی گفت؟ دیدی به شوهرش چی گفت؟ مریض زنم چی تون وزوز میکنن، دیدی؟ به خدا بیمارن. اینا نمیدونن چه شکلی مشهور میشن ها. چه میمون مشهور میشن؟ شبیه جگو جونوری، شبیه گنجیشکی، شغال، اینا هم چیزی. چیزی میدونن اینور اونور همش مثل موش، اینا نمیدونم. تو چیکار داری؟ اصلو بر نشنیدن بعد بذاریم یا آقا تجاهل و لاف نشنیدم نبود نیست به من چه اصلا. آقا با تو امانگرت دارن اینجوری چشم میگم با تو آقا باش حالا مگه نبود به امیرالمومنین توهین میکردن حضرت میشد یکی دیگه شون میگفت علی با تو بودم بابا یه علی دیگه. خب نگی داریم میگم خب یه عملی هم بکنیم دیگه. یه آدم های حتاک بابت این کاری که انجام میدن آدرنالین تو خونشون ترشح میشه. آدرنالین که خونشون ترشح میشه چه اتفاقی میفته؟ خوششون میاد، معتاد میشن آدرنالین. برای همین بعضی از اینا دوست دارن دعوا کنن. میدونی چی میگم؟ یعنی قشنگ میگه دعوای خونه اومده پایین. من دیدی در این آدما یا نه؟ من دیدم. مثلا دارم میگم آقا دعوای خونه اومده پایین، بریم به یکی گیر بدیم. بدبختی نفسشون محلشون رد میشد. بیاین ببینم تا چه میبری راه میری. یا دوباره بهش برمیگرد چه فوش میدم اونا برمیشه بگی بزن قشنگ درب دوغون مش خورده کتک خورده جیگرش حال میومد. این معتاد آدرنالینه. خب مرض داریم و مردم چیکار دارید؟ میدونی یعنی آروم آروم اینا هورمون پاداش میگیرن. بعد میدونی که این هر دفعه که این کار انجام میده به مرور زمان باید اینو بیشترش کنه تا به همون میزان قبلی اعتیادش برسه. دیگه کارش میشه کار عجیب غریب و محیر العقول و تحور. برای میخواستم یه چیز بهتون بگم، این امیال با هم ارتباط دارن. یعنی وقتی شما شهوت رو به سمت افراط میبری ناخودآگاه غضبم به احتمال بسیار زیاد به سمت افراط میره، وهمم به سمت افراط میره، قوه ادراکم به سمت افراط میره. اینا هم مرتبطن، نمیشه این رو از هم جدا کرد. ببین چقدر شما شنیدید میگه از همسایه بد و دیوار خراب و زن سلیته بپرهیز. چرا؟ چون هر ستاش حتاک دیوار اصلا هیچ قید و بندی نداره، هر لازم که بریزه رو کلت. همسایه بدم بجبه بجای است یا این یا آدم تو کوچه نیست بذاره برا، هر روز این بیخ گوشته، چش تو چش هم دیگه پدرتو در میره. زنم چه بابت هر ستا اینام دقت بکنی اینجوری که معذوریتی داری تو همسایه نمیشه بنداخونی. میگه آقا این زنه نمیتونی بگی دعوا کنی باش، نمیتونی بزنیش، هیچ کاری نمیتونی بکنی. حالا یکی از این دوستان بود بنده خدا یه همسایه بدی داشت که این همسایه بدی یه زن سلیته بود. بهش گفتم فقط اگه دیوار خونتونم خراب بشه تو دیگه هر ستا رو با هم دیگه امتیاز کسب کردی. باور کنید خونه ای که اینا اونجا نه مال خودشونه بالا شهرم هست، خودشون تو خونه خودشون نمیشینن. یعنی این آقا پسر خونه مال باباش داده به این، این الان رفته یه جا دیگه اجاره میکنه، خونه رو مثلا خیلی ارزونتر از قیمت محل گذاشتن، همه خوشحال، هر کی میان آخ جون فلان، میان تو خونه آقا چند ماه نشده بلند میشن در میاد دست این زنه، جانوریه. یعنی برای من که تعریف میکردن اصلا باور نکردنی کارهایی که میکن، دسته به شکایت آماده، یعنی اکناش کج تو منظور داشتی باش جری میکرد اینا رو، همسایه رو یه چیزی بگن با دوربین ضبط میکرد میبرد، سندم دارم دوربین ساختم دست من نه فلان، بیچارهشون کرده بود، خدا نصیب نکنه. بله یه خاطره حالا بگم، ما زمان دانشجویم بود، من بعضی موضع میرفتم مسافر کشیم که روز خوب مثلا معمولی، حالا بگم اینجوری معمولی مثلا روزی 5000 تومان تا 6000 تومان اون موقع گیرم میومد، اون چیز نه مثلا یه کورس میبردی 50 تومان اینجوری، مثلا دربستی بهت میخورد مثلا 500 تومان 550 تومان 600 تومان اینجوری، 5000 تومان 6000 تومان 7000 تومان مثلا اینجوری. ما یه پیکانی داشتیم، بعد یکی از همین ما تو خونه سازمانی زندگی میکردیم، خونه سازمانی ارتش، یکی از همین دوستانمون هم بودن اونجا، بعد اینا با هم سوار کردیم بعد از دوری بریم یه دوری بزن، برگشت من رفتم تو مغازه چیزی بگیرم، ماشین رو گذاشتم اونجا، این طرف رفتم خیلی برگشتم یادم ای، یعنی من سری نشستم متوجه نشدم، یادم این من که سمت راننده بودم یه نشستم دارم اینجوری نگاه میکنم، گفتم چطه، برگشتم دو تا خانوم عقب ماشینه، خیلی هم سروازشون چیز بود نامناسب بود، بعد من فکرم مثلا فک فامیلا اینن دیگه، گفتم این کجا بود این فک فامیلا اینجا چرا من تو ماشین ما نشستن و چیرم، گفتم کجا بریم، من گفتم اینا گفت کجا بری، گفت اینا پول میخوان، گفتم یعنی چه پول میخوان، گفتم مسافر زدی، خب من یعنی چی پول میخوان، مسافرم باشه ما باید پول بگیریم اینا، آقا اینا اومدن نشسته بودن تو ماشین، یکیشون هم حرف میزنه که حرف نمیزنه، یا 20 تومن پول میدی یا جیغ میزنم، نمیدی 20 تومن، من پدرم در میاد روزی 5 تومن کار میکنم روز 4 روزه تو رو بدم به تو، حالا ما دقیقاً شام کار رو نگاه کن، ما مثلا تو خونه سازمانی با هم 500 متر فاصله شد، گفتم من یک قرون پول بد ندارم بد بدم چیکار میخوام جیغ بزنم دیگه، شام گفت پلیس میاد از این سلیطه ها، گفتم واسه کن، گفتم وایس بریم جلوتر از یکی از رفقام بگیرم بد میدم، گفت کجاست، گفتم 500 متر جلوتر، گفتم هر چی پول داشتم رفتم خرید کردم، گفت برو، ما هم رفتیم رسیم در خونه خود، در خونه سازمان دژبان وایستاده، منم یه چراغ دادم اینا در رو باز کردن دژبانا، این به غلط کردن افته، گفتم نه خیر ما چه میفهمید اینجا دژبانی ارتشه، گفت این پلیس هن، خب نیرو نظامی ده، گفتم نه اینجا اینجوری نیستش، تو آره به طور بد آدمی خوردی، الان که رفتی بازداشتگاه اون موقع میفهمی فلان، خب آقا ما اینقدر اینا اونجا به غلط کردن افتاد، اون یکیش که از حرف نمیزد به زبون وا کرده بود، من به تو گفتم این پیکان آشغالی چه میخوایم سوار بشین ماشینه بهتر، خلاص لا همینه دیگه، دیگه از این دوستان تعریف میکنم، گفتم مسجد سمت یوسف آباد اون برای یکی از مسجد اونجا میدم، سر صدا میاد توی حیط مسجد، میرفتم دیدم این حاج آقای مسجد وایساده میگه چی میگی پیرمرد بنده خدا، یه دخترم داره جیغ و داد میکنه، حالا این اصلا نشه اومده بود حاج آقا گفته بود یا مثلا یه پولی دستی بهم میدی یا من جیغ و داد رو میندازم اینجا، اینا میگفت تو چی میگی چی میگی، این فکر میخواد بپیچونه جیغ و دادش شروع کرد، اینم این کار است، میگفت ببین من فهمیدم این از این قصه هاست، میگفت تو همین نیرو بیرون داشت داد میداد، میگم من یقه اینو گرفتم در دستشویی مسجدم باز بود، گرفتم انداختمش در دستشویی مسجد، درو بستم گفتم زنگ بزن 110 وایس تو اینجا فکر کنی فلان، و بعد میگفتش که خلاص اینو گرفتن، گفت من با این برخورد نسبتا سختی که با این کرده بودم، میگفت این میگفت اصلا کاری نداشت دیگه با اون حاج آقا، میگفت اینم بیارید، این نباید دست مثلا به من میزد، اینو باید بیارید من پدرشو در بیارم، اصلا تو اون ایران پلیس میترسین هرچی، آدم حتی که چیزی ترس نداره که، ترس نکه اون ترس شجاعانه نیست، وقیح شده، چرا چون از آبروش نمیترسه، چه ارزشی چه سرمایه از برادرم بالاتر از آبرو. حالا یه خورده تخصصی تر و دقیق تر وقتی صحبت عفت میشه، اول اینکه گفتم عفت یعنی همه اعمال، یکی از اون امیال میل جنسی. اما چون اصلا ما الان تو میادم عفیف، یعنی که مثلا جنسی شما رو راحت میکنه، یه خورده اینو بیشتر باز میکنه. یکی از اهمیت‌های نیاز جنسی و میل جنسی اینه که بند اسارتش بسیار محکم‌تر و تقریبا میتونم بگم بدترین نوع اعتیاد نسبت به بقیه امیال. یعنی کسایی که قدرت شرطی سازی بسیار بالا دارن، کسایی که شرطی میشن به این سادگی دیگه نمیتونن. یعنی هورمونای جنسی هورمونای بسیار مطلوبیت داره برای انسان. برای چی؟ اینکه اصلا بقای نسل این بوده، اونطور این بدن ما آفریده شده، بدن زمینی ما آفریده شده. نکته دیگه این که سرعت تأثیر بسیار بالایی داره. حالا من جسارت من به شما، مثلا ما الان تو همین واده خانوادمون مثلا کیس های مراجعه کردن و فلان، حالا به خاطر اون بحث حفظ حریم و اون رازداری که این شغل حرفه‌ای این مشاوره ما دارن، اما بعضا بعضی از موارد حالا بدون اسم اون چیزا به من میگن، میگن مثلا ما مورد اینجوری داشتیم، مورد عجیب غریب قبلا هم حالا مثلا رجوع میکردن. مثلا طرف شما فکر کنید به یه حدی ریخته بود به هم، بیمار شده بود، خب که عذر میخوام مثلا رابطهشو باید توی راپله انجام میداد، خون زندگی داشت، میگفت من مغزم اینجوری شد، من اینجوری دوست دارم. چرا؟ این اون حس استرس رو دوست داشت، خوشش میاد، میگفت این باید نباید عادی باشه شرایط. ببین این اصلا شرطی میکنه، طرف دیوونه میکنه رسما، میکشونش به ناکجا آباد، مثلا نمیدونه چی به چی. مواردی هست اصلا من واقعا روم نمیشه بگم خدا شاد، خیلی وخیمتر، باور نکردم. بارها عرض کردم از اساتید پزشکان محترم که همکاری دارن، زحمت زیادی هم میکشن با این واحد قنداب خانواده مؤسسه، یعنی ما هم مورد متعدد آدم متأهل رجوع میکنن بهشون برای ترک اعتیاد جنسی. اعتیاد به چی دارن؟ به دیدن فیلم های پر. طرف زن داره و زن شوهر داره، اما بازم بعد این فیلم ها رو. چرا؟ چون شرطی شده به دیدن این فیلم ها. این هورمونای پاداش دریافت کرده، به این سادگی معتاد شده، مگه میتونه به این سادگی یادش بره؟ من همین هم میگن یه خورده خیشتنداری کن. اصلا میگن خیشتنداری کن میبینی برای چی؟ برای اینکه بعدن از روابط جنسی لذت بهتری ببری. این دیالوژی روابط جنسی عادی براش دیگه جذابیت نداره. این به کجا کشیده شده؟ اینا نتیجه چیه؟ نتیجه که میبینی ولش کرده، انان گسیخته، هر قلعه جفتک میندازم جی میره. نکته دیگه این که سرعت تأثیر بالایی داره متأسفانه. ببین مثلا شما می‌خوای شهوت مقام رو در یک نفر تحریک کنی، شیش ماه بعد بری احساس تکلیف درش به وجود بیاری، بگی انتخابات نزدیکه، هیچ گتو بهتر نیست، تو الان باید بری کاندیدای مجلس بشی، کاندیدای ریاست جمهوری بشی، اصلا فقط منجی مملکت توی ولا غیر، هیچ کی دیگه اصلا مادر هستی هم چون تو نزاییده و فلان، شیش ماه رو مخش بری 20 نفر آدم بعد بریم ها خب مال آقا این چه خونه ای داره، این چه زندگی ای داره ها، هی بعد بگی 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 بگی، حالا یه خورده راست میگه، من آقا پول نرو دزدی کنم برم اجا بردم. اما مسئله جنسی اینجوری نیست، یه نگاه در کسری از ثانی بسیار سریع. پس چیه؟ هم خیلی عمیق تره، هم خیلی سریع تره. برای همین لامصب میاد انار بقیه رو به دست میگیره و بقیه رو محرک میشه میکشونه جلو. مثلا شما میبینی شهوت که میره جلو، غضب هم میبره بالا، میبینه آمارهای تجاوز یعنی خشونت درش به کار رفته، تجاوزی که خشونت هم درش به کار رفته شده، خب میگه اینا بین اینا رابطه برقراره، بین قتل و تجاوز رابطه برقراره، جنایت میکنه، تجاوز میکنه، میکشه طرف، بعد کشتن عادی هم نه، تیکه تیکه کرده طرفو، نمیدونم کارهای عجیب غریبی چقدر توی خارج میشنوید، اونم دسترسی ندارم به مسئله جنسی. هر دوتا این انحرافه، چه سرکوب کنی چه ول کنی، و این سرکوب ول کردن میاره، این سرکوب یهوی دیگه یه مرحله بعد میگذاره، جامعه پس میزنه چون نیاز داره دیگه. مثل یه کسی که انقدر تشنه بوده، من گفتم یه بار ما رفته بودیم سمت آذربایجان غربی و یه سری دوستای اهل سنت ما اونجا داریم با هم رفیقیم، کرد شافعی هن. بعد داشتیم صحبت میکردیم، اینا گله دارن، خیلی آدم های با عشق و با حالی هن. یکی دو هفته مثلا باشون ما رفتیم ییلاقشون، خیلی هم طبیعتشون زیبا هم خودشون سن شریف. بعد چون گفتش که ما رو مسخره میکنم، گفتش که یه بار از سمت رفقای ما رفتن از سمت شما گوسفند برداشتن آوردن اینجا ول کردن، یک دو روزه همشون مردن. گفتم چرا؟ گفت بس که علف ندیده بودن. یعنی شما اون برای کبیر مویره، خب گوش ما اومده بودن گوسفنداتون ندید بدید بودن، اومد اینجا انقدر علف ندیده بودن، انقدر خوردن باد گرفتن افتادن ترکیدن. حالا ترکیدن نه که به ترکی حالا منظور که کولیک میکنن، نمیدونم چی میگن، برای اسب هم اینجوری پیش میاد میدون میمیره. خب بعضی اینجوری این انقدر تشنگی کشیده دیگه هیچ چالش نیست، خودش آسیب میزنه. ما رمزون ندیه طرف کنار سفره افطار. خب حالا واقعا یعنی شما مثلا یه چای مثلا دو تا خورما بخور، یه 10 دقیقه وایستا ببینی ای چقدر عادی هم. یعنی من خودم مثلا اوایل افطار میکردم سردرد میگرفتم، یعنی سرگیجه میگرفتم. چرا؟ چون خون همه متمرکز میشه دور معده برای چیز. اما از موقعی که مثلا افطاری سبک میخورم اصلا و ابدا، یعنی اگه ذره شما بگید فرق میکنه، هیچ، انگار عادیه. چرا؟ اون میل میگه بخور بترک. حالا یه سری این چیزا هست ته داره، یعنی خوردن واقعا ته داره، یه تا اینجا میرسه دیگه هیچی نی. خب میزنه بیرون. اما مسائل اینجوری که اینو ته نداره که طرف بیمار میشه، روانی میشه. حالا چیزوش هم میگم بهتون. امام میگه انسان اگه از طریق مستقیم منحرف شد، اگه مسیر تعادل اومد بیرون، در هر بابی از ابواب بهیمیت و سبعیت و شیطنت از سایر بهایم و سوا و شیاطین جلو میفتد. میگه در هر طریقی، در سبعیت، خشونت، شهویه، همین غریزه و این شهوت و اینا و این توهمات، عمره این چیزا به مخ ما میکشه، به مخ بدبخت یهونی عادی بکشه. خب این بشر دوپاس اینا این شکلیه، میافتد. زیرا که از برای قوای او سمت اطلاق است و در و دیگر موجودات محدود و دیگر موجودات محدود و مقیدن، اما این اطلاق، این تهشه، میخوام مطلقشو داشته باشه، همشو داشته باشه، بی‌نهایت. شهوت بهیمی او آخر ندارد، آتش غضب او عالم سوز است. مثلا طرف با خونریزی حال میکنین، حجاج بن یوسف میگفت یه دن آدم بیر سر ببری جلو من میخوام نهار بخورم، یکی از محبان علی بن ابی طالب بیر سر ببری میخوام نهار بخورم، میگرفتن آدم میکشتن کله مناره درست میکنم، کله هاش میشه مثل آجر رو هم دیگه تا کجا. یه حیوانه اصلا، یه خوی این زده اینجوری شمسه. شیطنت و روبابازی او اهل عالم را بدبخت و بیچاره میکند. سنایی قشنگ میگه، میگه چو علم آموختی از حرص، آنگه ترس کن در شب. یه اگه از علم آموختی از سر حرص بود، دانشی به دست آوردی، نه علم حقیقی که ما رو صحبت کرد، از سر حرص بود که بدون آگه که کن در شب، چو دزد زیبا چراغ آید گزیده تر برد کالا. یاله دزد با چراغ که بیاد دقیق تر کالا ها رو برمیداره میره. میگه انسان این عقلی که داره، این هوشی که حالا علمی، این دانش، این هوش بیشتر بگیم بهتره، باعث میشه ضرباتی که بخواد بزنه بمب اتم درست میکنه. یه حیوان چند تا رو میتونه بکشه؟ یه گرگ ول میکنه تو یله 250 تا رو میکشه تهش دیگه. یه بمب میندازه 100,000 تا، یه ویروس طراحی میکنه میندازه میلیون ها نفر میمیره. حتی این نکته میخوام بگم اینجا، یه خورده کار خطرناک و جذاب میشه. نهی از زیاده روی حتی در حلالش. اینا ها، آقا مگه غذا گفتیم حرومه؟ میگه میخواد بخوره، غذای حلال، نهی از زیاده روی. چون اساسا مشکل دین با شگیری اون صفت در انسانه، ثانویش اینه که حالا این از مجاری شرعی انجام شده یا نه. متوجه اید؟ ببین وقتی غضب، ببین نگاه کن، داعش غربی ساخته ولو مسلمان باشن، دقت کنید تو چه پارادایمی شکل گرفته. پارادایم افراط شهوت، غضب، وهم، جز اینه. غضب دیگه بیشتر از این کاری که اینا کردن، شهوت که دیگه بگن نکاح، جهاد نکاح و لواط و هر کسافتکاری آوردن. میبینید مسلمانه، احکام ظاهرن داره انجام میده، نه قرآن میخونم بزن بزن رو کمرش، اما تو پارادایم غرب این رشد کرده، اون مهمه. فلزا شما ممکنه کلی قوانین اسلامی اجرا کنی، باید ببینی تو چه بستری داری خونه ها رو میسازی. اینو من نمیفهمن برخی از این آقایون تو مملکت ما. این میشه که شما میتونی اصلا 10 سال پیش، 20 سال پیش پیش بینی کنی مسیر این جامعه به سمت کدوم سمت خود بره. اگه مسلط به همین پارادایم ها باشی. امام باقر علیه السلام ان الله عز وجل یبغض کل مطلاق زواق. مطلاق که اون کسایی که چهار تا زن محدودش کرده اسلام دیگه، نمیتونه بیشتر بگیره. چهار تا رو که میگیره، چهار میره طلاق میده، یه دونه دیگه میگیره. نه باز یکی دیگه طلاق میده، یکی دیگه میگیره. زواق یعنی چی؟ هم مزه کننده. هر دوست داره با یکی باشه. شرعی هم هست. آقا صیغه هم میخونه، حکم شرعی، عقد شرعی میکنه، اصلا ازدواج رسمی هم میره میکنه. میگه خدا بغض، این آدم فرود موزه بغض خدا. و تو روایت باز داریم که تزوجو، ازدواج کنی. ولا تطلق النساء، طلاق ندید زنایی که، فان الله لا يحب الزواقين ولا الزواق ولا الزواقات. اینقدر زنا طلاق نه که یعنی مثلا حکم طلاق حرامه، نه، طلاق اگه معقول باشه چی، یعنی فقط به خاطر اینکه خب دیگه حالا اینم خسته شدیم بریم سراغ یک دیگه. جامعه عربی اینجوری بود دیگه، دخت زن که آدم نبود، مثل کالای بود، خستش نمیدیم گوشی گوشی دیگه بگیریم. دوی نمی و یه چیز به شما بگم، الان جامعه هم به اون سم داریم. جاهلیت مدرن، اون جاهلیت اولا بود، اصل جاهلیت، اینم جاهلیت مدرن. الان هم کسی ازدواج نمیکنه با دخترها، خیلی از این پسرا دوست ندارن ازدواج کنن. بعضی دختراشون هم اینجوری شده، دوست ندارن ازدواج. اینا زواقاتن، الف و تا، الف و ت دست جمع بسته. مردش هم داریم. چرا میگه من برای چی من خودم گیر بنازم توی زندگی؟ 10 روز با این دخترم ولش کنم، 20 روز با اون دخترم، 15 روز با اون دخترم، همزمان 10 تا دوست دختر داره قاطی میکنه، اینا رو من چیکار کنم؟ این زواق شده. معصوم چی میفرماد؟ میگه نکنید این کارو. پیامبر خدا بر مردی گذشت و از او پرسید زنت رو چه کردی؟ گفت طلاقش دادم. پرسید بدون هیچ عیبی؟ گفت بدون هیچ عیبی. حالا مشکلی داشت زنه؟ حالیش نبود، مثلا عفت نداشت، نمیدونم نمی ساختید با هم چی؟ گفت بدون هیچ عیبی. پس از مدتی آن مرد با زن دیگری ازدواج کرد. روز دیگر پیامبر خدا بر او گذشت و با او گفت چه کردی؟ گفت ازدواج کردم. چندی بعد پیامبر خدا با او برخورد پرسید زنت را چه کردی؟ گفت طلاقش دادم. دومی هر دوباره پرسید بدون هیچ عیبی؟ پاسخ داد بدون هیچ عیبی. فرمود ان الله یبغض او یلعنه، مورد بغض و لعنی، یا لعن، کل زواق من الرجال و کل زواقت من النساء. ملعونه کسی که این کار رو کنه. آقا حلال نیست، ازدواج کرده، اعلام کرده، جشن گرفته، داری تنبک رو انداختن، میگه حرام. چون بیمار میشی، بیمار میشی. خب من سر کمک هایی که با مؤسسه میشه حساسم، یعنی کمک هر کسی رو قبول نمیکنم. طرف مثلا میرن از علما لطف دارن، مثلا رفتن اجازه خمس گرفتن، من قبول نمیکنم. یک سوم خمسشون رو مثلا بدن به مؤسسه، میگه کار امام زمانی دارید انجام میدید؟ میگم نه. اگه یه چیز اضافه تر خود دوست داری برای کار مهدوی بدی، بیا بده. و منم محدود نکنی بگی اینو برای این کار میخوام، بازم نمیگیرم. کارم سخت میکنه، من نمیخوام دونه. تو پول رو میدی، خب از گردن تو ساقته. یه تحقیق کنم آقای مؤسسه، مؤسسه خوبین، کار اومدن، اثرگذارن. من پدرم در میاد. برای چی من باید ثوابش تو ببری پدر جد من بیا جلجشم؟ من همچین کار نمیکنم. امامزاده چیزر بود سخنرانی داشتم میمدم، یه عزیز اومد گفت آقا من 80 بینو خمسم، این چکشو بگیر. گفتم من خمس نمیگیرم، من چیکار برو دو علما. گفت اجازه گرفتم فلا. گفتم برو آقا. همیشه داشتم میرفتم، یه نفر گفت دیوونه بگیر. گفتم چی بگیرم؟ تو دیوونه ای، یا آتیش داده دنبالت میدوه. مستاجر هست مؤسسه، کارامون سخت پیش میره. به بچه‌هایی که حقوق بگیرن تو مؤسسه خیلی کمتر از جای دیگه حقوق میدیم. میدونیم این توانمندی که این آدم داره جای دیگه بره شاید دو برابرشو بدن. خب اما اونم راضی ان به برکتش و ما هم میدونم اون دنیا باید پوستم کنده بشه. باید همین کار آقا، یه لامپ اضافه تر روشن بونه خود رو چیکار کنه؟ مردم راضی ان نیستن. ما گفتن که بنده خدا میخواد کمک کنه. باش. ایشون اومد و نشست سوبره ما با اون عزیزی هم که معرفش. یه میلیون یه میلیون 500 همجور گذاشت رو میزم حالا 5-6 سال پیش. بعد دیگه این عزیزی که معرفی کرده بود آدم حسابی بود، آدم خوب بود دیگه، من زشته بگم پولت حلاله از کجا آوردی دیگه. خب بعد من دستم نزدم همینجور روی، بعد گفتم که همینجور صحبت شد دیگه، توی رستورانی هم بودیم شما، بعد ایشون یه خوی بی هیچ دلیلی رفت سمت همین حرفا دیگه. کاشف عمل اومد که ایشون گفت که هر هفته یکی رو کنار خیابون سیغه میکنه. گفتم کنار خیابون؟ بعد گفت آره. گفتم یعنی چی؟ گفت ولا تجسسو. ما حق نداریم تجسس کنیم ببینیم آدم کیه، همین که خودش میگه برای من کافیه. من کمی جوری نگاش کردم گفتم، ادامه داد همین جوری فلان. بعد دیدیم اوه بابا یارو این کاره است اصلا. خب همینجور پولش هول دادیم سمت خودش، گفتیم مال خودت باشه دست شما برد. گفت یعنی چی آقا فلان؟ گفتم آقا من یه خورده حساسم به این چیزا، درسته کار ما نیستی بی خدا. گفت مگه پولم حرومه؟ مگه گفتم نه من جسارت کردم آقا، ما نخواهم شما پول بگیریم، بعد کیو ببینیم؟ برو خدا پدرت بیا مرزه، برو یه جا دیگه پول رو بده، هیچ کی ازت سوال نمیپرسه، رو هوا میزنن خیالت راحت بشه. بعد ببین آدمم که ظاهر خیلی شرعی و فلان اینجور چیزا، اسلام اگه ازدواج موقتی میذاره برای یه حالت‌های خاص. ما روایت داریم، ما چند من دو تا روایت هم نگیم، دو تاش اصلا سندش هم بررسی کنم سندش هم صحیح بود، که معصوم میفهمات شما حق ندارید همینجوری برید متعه کنید. این برای یه حالات خاصی قرار داده شده، برای کار شما این کارو میکنید که باعث بشید زنهاتون نفرت پیدا کنن از اسلام. دنبالی بهانه‌ای درست کردید برای خودتون، دارید یه مثلا انگار این دین هیچ حکم دیگه نداره، پیغمبرش هم انقدر زن داشته تا میخواد حرف بزن. روایت میگه نه حق نداری این کارو بکنی، برای یه شرایط خاصی. اونم دیشب عرض کردم مثلا حکم ازدواج مال بول میشه برای مرد بشه برای زنه. میگه آقا دست خود خانم دوست داشتی، منتها اون مرد من ملزم میکنم کلا سرت نذاره. چرا؟ چون حتما باید تایمش اعلام کنه، اما تو دوست دختر دوست پسری تایمش اعلام نمیکنه، گولت میزنه. میگه من تو رو برای یه عمر میخوام. خرش که پول گذاشت یه ما بعد دلش زد برو گم شو بابا، دیشب دیر جوابم دادی. چرا دیر جوابم دادی؟ من برخورد نکنه با یکی دیگه داشتی پیام میدادی، گور پدرت بای بای بلاک. نمیذاره اسلام مرد رو مقید میکنه، میگه وگرنه زنا. بیا بهش بگو تو اینو برای یه سال میخوای، برای یه عمر میخوای فلان. یا طرف گفتش که متعه کرده بوده، از پیامبر میپرسه روایت داریم که یا رسول الله، یا از دیگه از اهل بیت میگم صادق اشتباه نکنم، قال معصوم دیگه، حالا گفتش که در مورد متعه میخوام. بعد حضرت تشر بشه چیه در مورد متعه مثلا اینجوری. بعد آقا نمیخوام برم این کار انجام بدم الان که مثلا دارم سوال میپرسم، یه سوالی دارم. بعد گفت خب نظر خودت چیه در مورد متعه؟ گفتش که این که حالا اگه یکی هم متعه داشته باشه این اجرتشو بیشتر کنه، یعنی اون مهریه اون هدیه که به زن میده بیشتر کنه، اینم تایمشو بیشتر کنه. هزم یعنی چی؟ یعنی نمیشه اینا حالا به این رسید مثلا مدت ها با همین باشه، به ازدواج دائم تبدیل میشه، اصلا بهتره جامعه رو زنا بگیره که میگه مقید باشه به این آدم، خب حرف خدا زده بشه بین دو نفر. حالا دو تا آدم همینجوری رابطه حروم هم دارن با هم دیگه، خب لاقل یه حرف میگه آقا ما قائل بر این که بنده توییم، این میلم که به ما دادی تو دادی، داریم از مسیر درستش همین چیکار میکنیم برطرف میکنیم. خدا آدم تشنه است و تو جوب آب نمیخوره اینا، عفیف یعنی که نیستش که دهن بندازه تو هر کثافتی. اینه یه برشو میگن یه برشو نمیگن. بله جامعه رو کثافات نجات میده فلان به همون. یه ما تو تاکسی نشسته بودیم داشتیم میمدیم، خدا بیاموزه رفتگان شما، دایی ما فوت شده بود، من سخنرانی هم داشتم، یعنی از بالا سر جنازه ایشون من بلند شدم، دربس گرفتم و نشست، دیدم این تلفنش چه ها که داره میکنه. گفتم حالا اونات به درک ما رو به کشتن ندی، مخش اکار افتاده بود دیگه، داشت قرار مدار میذاشت بند خدا، اصلا یه حالیش هم نبود کسی کنارش نشسته، بلند بلند اصلا نمیتونستی گوش ندی، نمیتونستی نشنوی. خب بعد دیگه دیدم آرام نشناخته، بچه خاک سفیدم بود. شروع کردم باهاش صحبت کردن و گفتم که چیکار میکنه و فلانه، همینجوری بهش گفتم. گفت نه، گفتم خب حالا چه ایرادی داره مثلا با یه نفر باشی، همونم یه چیز شرعی بین خودتون بخون. نه مثلا اینا چیه؟ آقا ما همینجوری تا طالقانی داشتن میمونیم، دفتر اولی سمت طالقانی بود، بعد تا دم طالقانی من با این صحبت کردم دلایل منطقی و فلان چیز. موقع پیاده شدم گفت داداش دستمال کاغذی، رو دستمال کاغذی داداش این چی باید بخونم، بگو چی باید بنویسم. گفتم من برو تو اینترنت. خب گفتم بابا تو این هم هزار جو مریضی میگیری، تو این نفع کنار خیابونم تو نمیدی کی هست سوارش میکنم، ایدز گرفتی. بابا آماره مملکت ما میگه بین هر 500 نفر تا 1000 نفر که شما میرین یکیشون ایدز داره. کمه؟ خب نتیجه اولیش معتادا بودن، دقت بفهمید، پشت اولیه ایدز در کشور ما معتادا بودن، بعد همین مسائل جنسی بود. بیمحاقا آدم نابود میکنه. خسرو پرویز 3000 تا زن داشت. حالا شما فقط شیرین بدبخت رو شنیدید، یکی دیگه هم داشت اون دختر روم رفت و گرفته بود، مریم هم رفت و گرفته بود. 3000 تا زن لامصب کل سال 365 روز. فتلیشا بین 600 تا 1000 تا زن براش گفتن. تو ناسخ تواریخ 150 تا رو اسم میبره فقط از زناش، 150 تا. ناصرالدین شاه همینجوری بله کمتر. فتلیشا دیگه در اوج بوده ماشاءالله علی برکت الله. تاج السلطنه می نویسه میگه تقریبا اعلی حضرت پدر تاجدار، تقریبا اعلی حضرت پدر تاجدار من 80 زن و کنیز داشت ناصرالدین شاه. از میان تمام این خانم ها فقط 7 الی 8 نفر بودن که اولاد داشتن و مابقی بدون اولاد بودن. کنیزهای سلطنتی در تحت اختیار یک نفر رئیس در یک حیات جداگانه منزل می نمودند. بنده خود اسمش هم رئیس بود. و این کنیزها تمام ترکمن و کرد بودند که در واقع ترکمان اسیر بودند. لیکن تمام خوشچهره و قشنگ بودند و به اضافه کنیزهای صیغه هم بودند. رئیس اینها هم ترکمان و اغلبگه نام داشت. یه خانم بود اسمش اغلبگه بود. حالا من بگر نمیدونم چه معنی میتونه بدم. اغل که یعنی پسر دیگه. آره. چون با چیز نوشتن، با قاف نوشتن، اقل نوشتن، غلطه احتمالاً. اغل که معنی من نمیدونم چیه، اما اغل باید باشین، اشتباه نوشتن. خیلی زن کافی، عالی و تربیت شده و خیرخواهی هم بود و خیلی خوب کنیزها رو اداره می‌کرد. اینکه اصلا ناصرالدین شاه اینا هم سو یکی از مشکلاتشون این دربار درونی بود دیگه، این اندرونی دارن اینا رو کنترل کنن و اینا. مخارج این کنیزها تمام در دست خود او و حقوقشان هم که میگم بهشون پرداخت می‌شد و نمی‌دونم چی. کلونل داروید 1813 میاد ایران، میگه تعداد زنها فتلیشا 700، فرزندانش 64 پسر 125 دختر. کلونل استوارت 3 سال بعد میاد ایران، میگه فتلیشا 1000 زن و 150 پسر و دختر داشت. نینگ میگه که 1334، میگه وقتی فتلیشا درگذشت 179 تا دختر، 130 تا پسر، 500 تا نوه، 800 تا زن از خود به یادگار گذاشت. یادگاری هم گذاشته. مادام دیو لافوا زناشو 700 تا، شمار فرزندان و نوادگانشون موقع مرگ 5600 تا، بچه‌ها نوه ها همه با هم دیگه. خب ویپرت فون بلوشر میگه فتلیشا 2000 همسر برای خود اختیار کرد و از ناصرالدین شاه به ما خبر رسید که در ییلاق‌ها حدود 30 زن رو به همراه خود می‌برد. یه ییلاق‌مایی 30 تا رو برمی‌داشت با خودش می‌برد مثلا. شاهی همینه، مرز نمی‌شناسه. حالا همین ناصرالدین شاه میگه شاه شهیدم بشه. مسلمون هم بوده. حتما شرعیات هم رعایت میکنه. دیوونه میشن دیگه. مخشون از کار میکنه. بعد خب این اولاق کی میخواسته به مملکت بری برسه؟ نه یه دقیقه واقعا نگاه کنیم. کی میخواسته مثلا مملکت رو بیاد مثلا دیگه؟ این میشه باید. آقا چرا تو قاجار اینجوری شد اونجوری شد؟ چند تا از این زنان جاسوس این سفارت ها بودن؟ کجا بودن؟ همین چی مملکت دست اونوری بود. دیوونه میشدن اینا دیگه. مخ تعطیل میشه دیگه. آدم که شهوتران میشه اصلا عقلش از حالت تعادل در میاد، حرف چرت و پرت میزنه، کارهای عجیب غریب میکنه چون عفیف نیست. حتی که گرگو ببینید، سبعیت وقتی شک بگیره تنه گرگ یه دونه گوسفند بخوره سیر میشه. نه یه گوسفند، یه دست گوسفند بخوره سیر میشه، یه رون گوسفند بخوره سیر میشه. میزنه به گله 150 تا گوسفند خفه میکنه، خفه میکنه یه دونهشون میخوره. شما شنیدید؟ من دیدم. همین دوستانی که عرض میکنم گفتم عشایرن، ما رفتیم پیششون، یکی از این فامیلاشون 700-800 تا گوسفند داشت، گرد زده به گلش 250 تا گوسفند رو هلاک کرده بودن. دو سه تا گرد زده بودن بیچاره کرده بودن. خب همینه دیگه. از امام صادق علیه السلام نقل شده، چند تا روایت بخونیم، 3-4 تا بفهم شیعه اهل بیت تو این حوزه یعنی کی. ما من عبادت افضل، ما عبادتی ندیم با فضیلت تر، من عفه، من عفت بطن و فرج، ما عبادتی بالاتر از این ندیم که یکی شکمشو ببخشید زیر شکمشو حفظ کن. این عفت یه ملکه است، یعنی آدم عفیف بشه تو همه جا عفیفه، تو کلامم عفیفه، تو نگاهم عفیفه، تو سخن گفتنم عفیفه، تو بلند شدن نشستنم عفیفه. صدام آدم بی حیا رو دیده دیم. ببخش مثلا کنار خیمون طرف وایساده قضای حاجت داره میکنه. خب حالا بهت فشار اومده، نمیدونم برو یه جا دیگه خیم. بعضی من عادی شده براشون اصلا انگار انگار. امام علی علیه السلام میفرماند هر که من لم یعط نفسه شهوتها، حالا بقیش هم دیگه فارسی بخونم، هر که شهوت خود را برآورده نسازد، اگه برآورده نکردی دائم تو کنترلش نبودی، به هدایت خود دست یافته است. اون راهشو پیدا میکنه. امیال داریم، منتهی ما به اونا حکومت میکنیم. ما اصلا نقد کردیم مسیحیت و جینیستا رو اینا رو که آقا یعنی چرا سرکوب میکنی؟ ایشاب کلی راجع به صحبت کردیم. این امیال هم میدونی که اگه یکیشو گرفتی بقیهشو میاره. نمیتونی، سخته. یعنی مثلا طرف حب به دنیا داشته باشه، عجیبه مثلا ما رباتو داریم مثلا تعجب برام میگه حب به دنیا یا پرحرفی عفتو میبره. میل داری به این کار، بعدا نمیتونی جای دیگه هم جلو خودتو بگیری. این عادت میکنه که برون ریزی داشته باشه، حالا چه تو رفتار چه تو گفتار، اما میدونی چی میگم، منظور این تحت کنترلش نیست، امیالش چون نفسش نیست. به قول مولوی میگه جلو این اژدهای نفس رو بگیرید. میگه این نفس مثل یه مار بزرگه که بعد ببریش بالای کوههای بغداد تو سرما نگهش داری، یخ بزن نتونه تکون بخوره. مارا تو سرما اینجوری هم دیگه خون سردن اینا. میگه اما اگه ناوردیش تو بازار چرخوندیش این ورمار بهش نشون دادی، این آفتاب میخوره گرم میشه دیگه، تحرک میزنه بازی پدر جدتو میره جلو چشت. میگه نفس کنترلش، یه دقیقه ولش میکنی میبینی شاخ شد برات. بعد جالب اینه مثلا شما توی این نفست مثلا نه حرف عرض کردم مثلا چه میدونم رو خوراک خورده شل میگیریم، اینو رو حرف زدنه رو عصبی شدنه دستر گذاشته، اونجا هم شل برخورد میکنی، ول برخورد میکنی، تأثیری داره دیگه. امام صادق علیه السلام انما شیعه تو جعفره، به راستی شیعه من جعفر، ابو عبدالله روایت امام صادق دیگه، من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه. میدونید شیعه من شیعه جعفری که شیعه من امام صادق که یک عف بطنه، حلال خوره، عفیف شکمش، شکم پرست نیست، دو پاک دامنه، شدت در جهاد داره، تو جهاد سرسخته، کوتاه نمیاد، و عمل لخالقه، برای خالقش عمل میکنه و کارش هم برای خداست، و رجاء ثوابه، امیدش هم به ثواب خدا، این شد صفت چهارم، و خاف عقابه، از مجازات هم میترسه، از قیامت میترسه، برای خدا کار میکنه، منتظر ثوابه، از خدا میترسه، تا اینجا که میگه خب اینا که حرف. اون دوتاش چی بود؟ شد سه تا دیگه مون. گفت شکمتو، سیر شکمتو جهاد کرد. میگه اونجا به اسمتو میذارن شیعه جعفر ابن محمد. اینه رأیت اولائک، اگه اینا رو دیدی فاولائک شیعه تو جعفر، اگه از اینا دیدی بگو شیعه من جعفر. تو قرآن داریم میگه و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان او لابراهیم، کی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. از جا عرب به قلب سلیم، وقتی که به خداش رسید، میریم ما تمام کسایی که میمیرن یقین پیدا میکنن، حتی اون کسی که تجربه بعد از مرگم دارن، تجربه پس چی زندگی پس از زندگی چیه، میگن اون چی، میگن من یقین دارم. برای همین یقین توی قرآن تو بعضی از این آیات یعنی مرگ، حتی اتا کل یقین یعنی که بمیری، تو اون روز که بمیری یقین دارم. میگه اون لحظه که آدم میمیره با قلب سلیم میبره، یعنی این نقطه سیاه تو قلبش نیست، سالم سالم قلب. و من شیعته، این پرسیدن یعنی چی؟ گوش کنید. دخل رجل على محمد ابن علی ابن مسرزا، امام حسن عسکری میفرماید علیهم السلام، فقال انا من شیعتکم خلص، و آقا جون من از شیعیانتون هستم، عادی هم نه، خلص دیگه ته خالص خالص. فهمود ویحک، وای بر تو، حرفو چی میزنی، تو از شیعه خالص مون؟ قال الله، ترسید، گفت نه حالا چی شده آقا، اینجوری که داری سرم داد میزنی لابد یه چیزیه. شیعتونا، شیعه خلص ما میدونی کیه؟ حزقیل المؤمن. گفت اون مؤمن حزقیله، مؤمن آل فرعونه، اون صاحب یاسینه که الذي قال الله تعالی فيه و جاء من اقصى المدينه رجلان، اون مردی از نقطه دور آمد به شرط سوره یاسین، اونه. و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، سویت نفسک به هاولا، تو خودتو با اونا یکی کردی با سلمان، اینا شیعه های مان. گفت استغفر الله. گفت چی باید میگفتم آقا جون من به شما؟ حضرت قال قول، فرمود بگو انا من موالیکم، ما تحت ولایت شما، ما شما دوست داریم، اما محبیکم دوستتون داریم، و معادی اعدائکم، ما دشمن دشمناتونیم، و موالی اولیاءکم، دوست دوستاتونیم. باز روایت دیگه داریم، یه نفر رسید به آقا علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام که آقا من از شیعان خلص شما، تو اینو گفت یا عبدالله فعضا انتک ابراهیم خلیل، پس تو حضرت ابراهیمی. طرف گفت علیه السلام از قال الله تعالی و ان من شیعته لابراهیم، این که میگه از شیعانش هاش به ما برمیگرد، ابراهیم علیه السلام شیعه ما بود، خیلی معنی داره. از جا رب و به قلب سلیم، فان کان قلب و کقلبهی، اگه تو قلبت مثل قلب ابراهیمه سلیمی بری تحویل میدی دست شما درد نکن، فانت من شیعتنا، تو از شیعان ما هستی، دم شما هم گرم. پا وظیفه اصلی چیه؟ قلب و سالم ببرم تحویل میدیم. این شبها همه حرفمون این بود، معیوب نباشه، سعی کن نقطه سیاه توش نباشه، برطرف کنیم آقا، ول کنید مردم در مورد ما چی قضاوت میکنن به خود، نه که دیگه خودتون به خلو چلو دیوونگی بزنید یه مردم به درج ارکار، نه، ما اصلا خیلی رفتارم به خاطر بقیه است. ببین نمیدونم این چی در مورد من فکر میکنه، در مورد بگم با زندگی درست تو انجام بده، شبیه مردم بخواد زندگی کنه بعد شبیه 8 میلیارد نفر زندگی کنه، یکی دوتا نیستن که ماشاءالله، اون پیرمرده و بعد نوش میشن میخواستن خره ببرن بفروشن، چرا تو سواری، چرا اون پیاده، چرا آخه خره انداختن تو رودخونه. خودتو لحاظ کن، اون دنیا باباتو نمیشناسی، تو هم بچه‌تو نمیشناسی، برعکسشو گفتن، میگن مادره میاد میگه میشه از عذابم وردیری بذاری رو گردن این بچه‌م، اینها خیلی نوع خطرناکه، به خاطر اینکه همین روابط زمینیه، همینو گسسته میشه، وقتی دست تو نشناسه بابات میخواد بشناسد، این به این معنی نیست که احترام نذاریم، نه، اصلا خدا قرار داده میگه اونجا میخواد جا خوب داشته باشه، همینا رو حرمتشون رو حفظ کنی، احترام بگذاری، زن و بچه‌ت حواست بهشون باشه، نون حلال براشون ببری، قو انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب باشی اینا جهنمی نشن، اما خیلی خطرناک شد. حالا این حرفا رو من زدم، حرف خوب خوبی هم برای شما زدم، چرا حرفا خوب بود، چون حرف قرآن و روایات بود تو این شب‌ها. دعا کنه خود امثال ما هم عامل بینا باشه، دلیل نمیشه ما آقا تو دیگه اینا رو داری میخونی دیگه، بعد دست آدم در مدام عصبانی میشه، یه شبه هم اینا ملکه نفس آدم نمیشه، یه شبه کلا مثلا آدم یهویی صبور بشه، عفیف بشه، نمیدونم همینطور، همین صفاتو زحمت باید بکشی، 10 سال 20 سال 15 سال ما آخرش اگر تو این مسیر زحمت از دنیا بری، بله خدا غفور و مهربانه، میگه من دیدم داشت سعی میکرد. آره اگه 10 سال دیگه هم عمر میکرد این با این مسیر خدای المغیب داره، واسه اون علی میدونی تو ادامه به کجا میرسید، این مسیر نمودارش اینجوری بود و میومد بالا، رحمت خود شامل حال ما میشه. اما یه نفر همش درجا زدن همش فلان که بابا طرف این 60 سال 70 سال پا منبره، نمیدونم مثلا همون آدمی که بود تو هیئتش فقط مثلا کافی یه خورده مثلا جای حاج آقا رو نگه نداری، برو ببین چه شری درست میکنه. این یه نفسی داره که یه لایه اینجوری آروم یعنی کم روش نشسته که کسی نمیدونه تکون بده، دست به این بخوره مملکت رو با آشوب میکشون. یادم یه روز دو تا سیاسی با هم دعوا افتاده بودن، میگم مال 12 سال پیش، 88 چند سال پیش میشه؟ 12 سال پیش دقیقا 88، بحثای مملکت بودم. من آقای میرسلیم رو با هم دعوت کرده بودن دانشگاه امیرکبیر، این بچه امیرکبیر رفته بودن اردو مشهد، ما رو دعوت کرده بودن. سخنران اول ایشون بود، بعدش هم من. سر سفره تو هم بین دانشجو تو خوابگاه داشتیم نهار می‌خوردیم. بعد من گفتم حالا نظرتون چیه فلان؟ گفت فلانی نباید کت خدایی بهمونی رو به هم می‌زد. اون کت خداییش به هم خورده ناراحت. برای همین اینجوری شده. خیلی تو فکر فرو رفتم. دم آقا یه سیاستمدار بیا تو این سطح، بعد اینطور همین غروبی عزیزی توی حوزه صنعتی با ما همکاری میکنه مهندسی، مسافرم بود اما یه جور اومده بود که روزش خراب نشه، بعد از ظهر میگم داشتم هم صحبت میکردیم که چطوره و فلان و اینجور چیزا. حالا ایشون هم دکترا داره تو هم حوزه کاری خودش باشه. گفتم چی شد شما از اونجا دیگه مثلا تو مسئولیت نیستی اومدی بیرون و اینا؟ ایشون گفتش که ایشون برگشت من گفتش که مدیرم سه بار اومد مشهد، دفعه اول که اومد من رفتم مدیر اصلی تره که اینا یه مجموعه کشوری هن. بعد گفت من دفعه اول رفتم استقبالش، گفت نمیخوام بعد چی اومدی؟ گفتم بابا دمش گرم اجازه دادم خوبی. گفت دفعه دوم سوم راننده فرستادم که بیارش حالا پیش ما. گفت دفعه سوم که دیدمش گفت تو منو خراب کردی، تو منو خورد کردی. گفتم کجا؟ چی شده فلان؟ گفت نمیای فرودگاه دنبالم که منو خورد کنی، میدونم چی کارت کن. گفت آقا این رفت 6 ماه 7 ماه واسه ما زد تا ما رو برداشت. آدم یکی از معدودترین آدم ها تو اون مجموعه است که موفق بوده ایشون، یعنی من میشناسم کارش. چون ببین یه بیماره دیگه، فرودگاه نرفته دنبالش ببین چیکار کرد، فرودگاه نرفته دنبالش. حالا خودش هم گفته حالا چرا اومدی؟ نمیدونی اداه اینا اداه الکیه، باید خیلی مراقب باشین. یا خودم ما کیم؟ یا خودم توهمات رو بیارم پای بابا ما آدم داریم زندگی میکنیم، خدا بر کسی نعمتی میده. اگر این و... همین که فکر میکنیم کسی هستیم، تمام این شبها رو بخوام خلاصه کنیم هیچی نیستی، همه چیز اوست، تمام شد. سعی کن مطابق مدلی که او میگه پیش بری. همین دوتا نکته است بالله، تو هیچی نیستی، همه چیز اوست و باید سعی کنی مدیری که او میگه پیش بری. و هیچ مسیری هم ما والا بهتر از مسیر اهل بیت بدونه که بیاد ما معرفی کنیم. مثلا بعضی موقع میگم مثلا ول کنید آقا قدیر و مدیر و اینجور چیزا، از صحابه پیغمبر چهار تا حرف مونده یا نه؟ قال ایکس ایگرگ زد، یه حرفای زدن دیگه. خب برید ببینید حرفا رو با هم مقایسه کنید، ببینید از امیرالمومنین چی مونده، چه کلام سخنانی مونده، برو از غیر امیرالمومنین چیزا گفتن. بسم الله. مگه نمیگه هر کدومتون دوست داشتی بردارن اهل سنت؟ میگه هر کدوم از صحابه مثل نجومن، مثل ستاران، و هر کدوم دسترسی پیدا کردی از همون هدایت بجوید ببسید. خب باشه، حالا ما تو صحابه امیرالمومنین انتخاب کردیم، چه ایراد داره؟ چه ناراحت میشید؟ یوم نحشر کل اناس به امامم، هر کس هم با امامش محشور میشه. ما دوست داریم به امیرالمومنین مشهور بشیم. بله خیلی هم کیلومترها سالهای نوری فاصله داریم باشیم، اما سعیمونو داریم میکنیم. سعی رو کردن خیلی مهمه، اینو به شما میگم. یعنی بی خیال نمید، خدا دوست داره، میگم این داره دیگه زحمتش، بعد کمک میکنه، ارادت رو قوی میکنه، شرایط بر شرایط رشد برات فراهم میکنه، یه جای شرایط گناه رو جلوشو میگیره، یعنی یه کاری میکنه قشنگ تربیت رو دست میگیره، رب دیگه مربیت میشه، دست تو میگیره تاتی تاتی میکنه میره. آقا ما باور داریم این خود ازش برمیاد یه ذره کهکشان بسازی یا نه، نور بسازی نه، خب ما از اون ذره هم پایین تر، تو خدایی کن. ما اصلا قبول داریم هیچیم، اما قبول داریم تو همه چیزی. خب که همه چیزی هیچی رو ببره بالا که کاری نداره که، ما میخوایم بسم الله امید داشته باشید به ما. میگیم نه ما که آدم نمیشیم. طرف باز اصلا بقیه در مورد بقیه هم مثلا یه نفر از عروض لوباش تو محل میگه نه این که درست، این حتما جهنمیه. این میگن چه؟ یعنی خدا استغفر الله زبونم لا چیزی آدم نمیتونه بگه، توان اینو نداره آدم کنه، خیلی بده. خدا انشالله همه ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. خدا انشالله ما را عامل به این حرفا قرار بده، کمکمون کنه. ما همه فقیریم، بدبختیم، بیچاره ایم، تو معنویت اوضاعمون خیلی خرابه. انشالله خودش به رحمت خودش دریچه‌های رحمت خودش رو باز کنه و حق امام زمان دست هممون رو بگیره. تجلیل الفرج امام زمان، سلامتی ایشون، سلامتی همه منتظرها، صلوات نبی بفرمایید. الله اکبر.